هفته.
شماره گیری کد دستوری
3-14 مربع.
پویش ایران همده.
ظهرتون بخیر باشه، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید. از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها محبت بفرمایید تا ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه های بخش اول در این لحظه برنامه زندگی رویداد رو همکارانم در پخش شبکه تقدیم به شما خواهند کرد.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. اراده برای صدور حکم اعدام نتانیاهو و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی. سرشماری عمومی کشاورزی عاملی حیاتی برای توسعه روستاها. نگرانی رژیم صهیونی از توانمندی حزب الله در نبرد. نگاه مجلس به فرایند رفع فیلتر در فضای اینترنت. توان راهبردی نیروی دریایی ارتش با ادوات جدید و راهبردی. ژنو میزبان نمایندگان ایران و اروپا در روز جمعه. و بخش با سخنگویان. و ما یک سوال پیامکی هم داریم، همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل. هشتگ اخراج کودک‌کش رو به سامانه پیامکی 30035 بفرستید، همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید. زمینن شما دوستان عزیز میتونید از طریق 162 هم با ما در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما و نظرتون رو در مورد برنامه رویداد از این طریق به ما اطلاع بدید. و ضمناً میتونید همین الان این برنامه رو به صورت زنده از نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. اینترنتش هم باید بگیم که رایگانه. در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل هشتگ اخراج کودکاش رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید همراه با نام خودتون و نام شهری که در اون زندگی میکنید. تا حوالی ساعت 13 در خدمت شما هستیم با برنامه رویداد، اما اولین موضوعی رو که بهش میپردازیم سرشماری عمومی کشاورزی عامل حیاتی برای توسعه روستاها. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با سرکار خانم ژیلا کمایی، سخنگوی ستاد سرشماری کشاورزی کشور. خانم کمایی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کرمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما. خانم کمایی، طرح ملی سرشماری کشاورزی از چه زمانی آغاز شده و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بله، این طرح سرشماری در تاریخ 12 آبان ماه به مدت 45 روز تا 26 آذر ماه در حال اجرا هستش و در واقع اهدافی که یک سرشماری دنبال میکنه، این سرشماری کشاورزی چندین هدف هستش.
بله.
یکی از این اهداف که میدونیم که مسئله امنیت غذایی رابطه بسیار مستقیمی با بحث محصولات کشاورزی داره، بنابراین در هر زمانی که هر فردی که نیاز داشته باشه باید دسترسی داشته باشه به این مواد غذایی سالم.
بله.
و جایی که این مواد غذایی تامین خواهد شد بخش کشاورزی هستش. این مرسی. از بود
بخش مواد غذایی
در مرکز آمار هر 10 سال یک بار سرشماری رو انجام میدیم.
بله.
در فاصله بین این دوتا سرشماری ما طرح‌های نمونه‌گیری انجام میدیم طبق توصیه سازمان‌های بین‌المللی که بتونیم، چون در سرشماری ما اقلام تولیدی رو نمی‌پرسیم و بر اساس چارچوب و فهرستی که سرشماری به ما خواهد داد ما طرح‌های نمونه‌گیری رو با هدف رسیدن به اقلام تولیدی اجرا می‌کنیم.
بله.
بنابراین اینجا هم لازم هست که ما فهرستی از کشاورزان در کل کشور داشته باشیم.
بله.
این بله. بود دیگه هم که چرا اهمیت داره، ما برای اینکه بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور هستش که جدیداً خیلی هم در کشور بهش بها میدن، در واقع موتور حرکتی رشد اقتصادی هست.
بله.
چون این بخش تامین کننده مواد اولیه برای سایر بخش‌ها هستش.
بله.
بنابراین لازمه این که یک کشور بخواد رشد اقتصادی رو آغاز کنه و شروع کنه این هستش که بر بخش اقتصادیش حتما توجه بشه و برای رسیدن به این توسعه نیاز به آمار هست و این آماری که از این سرشماری میاد در واقع دقیق ترین آماری هستش که میتونه از بخش کشاورزی در کشور وجود داشته باشه.
بله خانم کمالی، این که کمایی عذرخواهی میکنم، این که اطلاعات درست در این سرشماری ثبت بشه واقعا بله. چقدر اهمیت داره و نتایجش رو کجاها باید جستجو کنیم؟
ببینید، ما برای اینکه دقیقاً سرسنجی کنیم و اینکه بدونیم که این داده هایی که جمع آوری میشه دقت عمل بالایی دارن، از لحظه ای که مأمور سرشماری مراجعه میکنه و در میدان در واقع پرسشنامه ها رو تکمیل میکنه ما رصد میکنیم با جی پی اس هایی که روی تبلت هاشون وجود داره و به محضی که این داده ها رو بارگذاری میکنه در سامانه، در واقع سامانه ما، همه دیتا ها توسط افراد فنی و متخصص فنی اینجا بررسی خواهد شد و در صورت وجود اشکال اینها رو بازگو خواهد کرد به استان در جهت رفع این مشکلات. همچنین ما ناظرهای فنی داریم که به طور دوره‌ای 7 دوره در این 45 روز مراجعه خواهند کرد و مشکلاتی که وجود دارن رو به استان بازگو میکنن. اما اینکه در واقع میگین که کجا این آمار ممکنه به درد بخوره استفاده بشه، عرض کردم خدمتون تو برای برنامه ریزی و توسعه و توسعه در اقتصاد نیاز به این آماره هستش. یکی این که چرا اصلا این آماره باید جمع‌آوری کنیم، بر مبنای برنامه ریزی خود آمار هست. بعد با توجه به این آماری که وجود داره در رابطه با کشاورزان، ما چون فهرستی از اینها رو داریم میتونیم در واقع یک طرح‌های توجیهی اقتصادی داشته باشیم که ببینیم که این آماری که اعلام شده، مثلا محصولات کشاورزی در یک قسمتی از یه استان خیلی وفور به وفور یافت میشه، مثل سیب، مثلا مرکبات در جنوب استان کرمان یا در جنوب کشور.
بله.
خب این میشه یک سیاست‌های اقتصادی اعمال کرد که بتونیم در واقع طرح‌های اقتصادی اونجا برای استفاده بهینه و مطلوب از این محصولات اونجا اجرا کنیم.
بله.
یه مورد این هستش. یه مورد هم این هستش که میشه بر اساس این آمارها ما پیش‌بینی‌های لازم رو داشته باشیم که در تجارتمون، چه به صورت واردات چه به صورت صادرات، که
بله،
اگر مازاد مصرف داشته باشیم اینها رو بتونیم به صادر کنیم، و اگر نیاز باشه در زمینه ای از این محصولات که نیاز در واقع تولید کشور نیاز مصرفی رو تامین نکنه، به صورت واردات این آلارم و هشدار داده خواهد شد.
و یا برعکس اگر که اضافه بر تولیدات
بله،
کشور باشه،
اضافه بر اون باشه، میتونه برنامه‌ای برای صادرات محصول
داشته باشه. بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم کمایی از اینکه با ما گفتگو کردید.
اطلاعات
خوبی رو از شما دریافت کردیم.
متشکرم از شما. خیلی
زنده باشید. آرزوی موفقیت می‌کنیم براتون و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. آب، گاز، برق، انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. یک نگاه، یک شعار، هم دل و هم صدا. بحران انرژی جدی جدی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. بحران انرژی جدی. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. انرژی ثروتی برای امروز، برای آینده. در نگهداری آن کوشا باشید. صرفه‌جویی کنید. همراهی امروز، آبادانی فردا. ایرانی زیبا، ایرانی آباد.
من که فرزند این سرزنم، در پی توش این خوش چینم، شادن از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دام ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زرد بر دامان.
زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. هر بار که چراغ اضافی رو خاموش می‌کنید یا شعله گاز رو به اندازه نیاز تنظیم می‌کنید، دارید به اقتصاد خانواده کمک می‌کنید و طبیعتی پایدارتر می‌سازید. و ما از شما خواستیم که همراه ما باشید در کارزار اخراج رژیم صهیونی از سازمان ملل. هشتگ اخراج کودک‌کش رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید، همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید.
و ما بریم سراغ موضوع بعدی، نگرانی رژیم صهیونی از توانمندی حزب الله در نبرد، با جناب آقای علی قاسمیان کارشناس سیاسی و مسائل غرب آسیا در مورد این موضوع گفتگو میکنم. آقای قاسمیان سلام و درود به شما.
سلام عزیزم، خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای قاسمیان، پرتاب 400 موشک در یک روز از طرف حزب الله ناظران سیاسی رو شگفت زده کرده. در این شرایط بحث آتش بس مطرح میشه، چی میشه که تل آویو در این برهه به دنبال آتش بس شده؟
ببینید، از ابتدای جنگ هم معلوم بود اهدافی که رژیم صهیونیستی برای خودش در نظر گرفته اهدافی است که به اونها نخواهد رسید. اما الان چیزی که در سرزمین‌های اشغالی یا میان سرکردگان رژیم صهیونیستی کاملا مشهوده، ترس و وحشت از توان نظامی مقاومت و به خصوص حزب الله که الان به صورت مستقیم با هم درگیر هستن.
بله،
برای اینکه این ترس و وحشت اونها رو بهتر تبیین کنیم، شیوه جنگیدن حزب الله رو یه مقدار باید باز کنیم. البته بعضی برخیش حرف جدیدی نیست، ولی برخیش کمتر گفته شده.
همچنین بله،
یکی این که ببینید حزب الله لبنان در جنگ‌های گذشته هم این الگو رو پیاده می‌کرد. ما در صحبت‌های شهید قاسم سلیمانی هم این رو شنیده بودیم. حزب الله توی جنگ در هر مرحله از یک در واقع سلاح جدید یا توان تسلیحاتی جدید رونمایی میکنه.
بله،
این باعث میشه که حریفش در واقع در مقابل یک مراحل ناشناخته قرار بگیره و وحشت این که در مرحله بعد قراره که
چه اتفاقی بیفته. بله،
همینطور در هدف قرار دادن سرزمین های اشغالی مواضع رژیم صهیونیستی هم مرحله مرحله پیش میره. یعنی ما ابتدای جنگ میدیدیم که تو همون مناطق مرزی درگیری ها خلاصه میشد، الان داریم میبینیم که راکت ها، موشک ها و پهپادهای حزب الله به سمت تل آویو و حیفا دارن میرن.
بله،
این مرحله مرحله داره گسترش پیدا میکنه. در مورد سلاح هم عرض کردم خدمتتون، ابتدای جنگ ما صرفا راکت و پهپادهای کوچیک میدیدیم، الان موشک‌های میانبرد و عرض کنم خدمت شما پهپادهای بزرگتر و اقدامات نظامی میدانی. این همه اینها باعث ترس رژیم صهیونیستی شده و از همه مهمتر ترس در سرزمین‌های اشغالی که اونها رو داره مجبور میکنه که تن به آتش بس بدن. و میدونیم که آتش بس یعنی شکست رژیم صهیونیستی.
بله،
اینه که یکی این برند راستگویی و وعده های صادق فرماندهان مقاومته. درست رژیم صهیونیستی و همپیمانانش توی حوزه رسانه دست خیلی بازی دارن و خیلی قوی عمل میکنن، ولی از این برم جریان مقاومت در حوزه رسانه اقدامات بیبدیلی داره، از جمله اینکه شهید سید حسن نصرالله و بقیه فرماندهان مقاومت حتی در سرزمین‌های اشغالی برند راستگویی دارن. همیشه ثابت شده که اینها وقتی حرفی میزنن حتما عملی میکنن، وعده‌ای که میدن حتما اجرا میکنن. حزب الله و جریان مقاومت از ابتدای این جنگ نابودی کامل اسرائیل رو وعده داده.
بله،
بارها گفته که اگر رژیم صهیونیستی دست از شرارت بر نداره، دست از جنایت بر نداره، باید نابود خواهد شد. و این برندی است که تو سرزمین‌های اشغالی شاید بهتر از ما درکش کنن.
بله،
از اون طرف هم تو حوزه تسلیحاتی شما ببینید، خب تسلیحات حزب الله رو خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد، حتی از زبان رژیم صهیونیستی. ببینید تا این مرحله از جنگ ما آنچه که از حزب الله دیدیم فقط راکت و پهپاد و چند نمونه موشک بوده.
بله،
در حالی که به اذعان خود رژیم صهیونیستی حزب الله تسلیحات نظامی حزب الله بسیار فراتر از این حرفاست. قایق‌های ضد رادارگریز، زیردریایی‌هایی که در خود لبنان در مواضع حزب الله ساخته میشه، اینها قابلیت حمله به تاسیسات مثلا گازی رژیم صهیونیستی تو مدیترانه رو دارن.
بله،
و همه مهمتر ببینید، امروز بر اثر چند رویداد از جمله وعده صادق یک، وعده صادق دو، خرید تسلیحات جمهوری اسلامی توسط ابرقدرت‌های دنیا، بر همه دنیا ثابت شده که ایران در حوزه تسلیحاتی از ابزارا و تسلیحاتی برخورداره که در دنیا بی‌نظیره و شاید هم به تعبیری در مقابل اون نمیشه مقاومت کرد. از جمله همین سامانه تادو که این همه دیدیم روش تبلیغ کردن، سال 2019 تو خبرگزاری خارجی وجود داره. ببینید سال 2019 در رژیم صهیونیستی بوده، یعنی زمانی که ما وعده صادق یک رو اجرا کردیم، وعده صادق دو رو اجرا کردیم، سامانه تاد بوده و نتونسته کاری از پیش ببره. پیشرفته ترین سامانه ها بودن، نتونستن کاری از پیش ببرن. و حالا همه ما میدونیم، خود حزب الله میگه، ما هم داریم میگیم، جمهوری اسلامی هم داره میگه که منبع اصلی تامین تسلیحات و تکنولوژی تسلیحاتی مقاومت از جمله حزب الله جمهوری اسلامی ایرانه. و این خیلی برای رژیم صهیونیستی و هر حریف حزب الله خیلی ترسناکه. وقتی ایران قراره تسلیحات نظامی حزب الله رو تامین کنه که داره این کارو میکنه، یعنی حزب الله دسترسی به موشک‌های بالستیک، موشک‌هایی که با سرعت چند ماه حرکت میکنن، هیچ سامانه دفاعی نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه و و موارد دیگه رو داره که تا این مرحله از جنگ هیچ کدوم از اینها رو تا الان استفاده نکرده، یعنی اینها رو گذاشته. یه تعبیری من دیروز شنیدم از کارشناسان سیاسی، تعبیر خیلی دقیقی هم بود که گفته شده بود که تا این لحظه مقاومت صرفا از 10% از توان خودش استفاده کرده.
بله،
و این همین نشون میده که اگر بناست که تمام در واقع توان مقاومت به میدان بیاد، اونجا دیگه راه چاره، راه فراری برای رژیم صهیونیستی باقی نمیمونه.
درسته آقای قاسمیان، با توجه به مهاجرت 500,000 نفر از اراضی اشغالی فلسطین و شکست هیمنه این رژیم و عدم تحقق اهداف این رژیم، رسیدن به آتش بس، جبهه مقاومت رو در چه فرایندی به عنوان قاطع میدان معرفی میکنه؟
ببینید واقعیت اینه، ما اون سر قضیه رو بخوایم تعریف کنیم، رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان به شرایط قبل از جنگ خودش برنمیگرده. اونا چیزهایی رو در سطح بین‌المللی در همه سطوح حوزه‌ها، از جمله حوزه‌های حتی حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آن چیزهایی در دست دادن که این در واقع رژیم نامشروع هیچ وقت به اون شرایط باز نخواهد گشت. مقاومت هم، جبهه مقاومت هم هنوز که هنوز همونطور که عرض کردم، کارشناسان سیاسی معتقدند، کارشناسان منطقه معتقدند مقاومت هنوز 10% از توانش رو بیشتر صرف نکرده. جریان مقاومت، نیروهای مقاومت هنوز تمام عیار وارد جنگ نشدن، در حالی که طرف مقابل هر آنچه که خودش داشته، هر آنچه که همپیمانانش داشتن، مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، برخی کشورهای متحده عربی، همه رو به میدان آورده.
بله،
یعنی اگه قرار جنگ مراحل پیشرفته تری رو تجربه کنه، اگه بناست که کار به جایی برسی که مقاومت هم تمام عیار وارد میدان بشه، اون زمان همینطور که عرض کردم راه نجاتی بر رژیم صهیونیستی نیست. به قطع به یقین این رو ببینید، فقط تحلیل های احساسی و هیجانی طرفداران مقاومت نیست.
بله،
کارشناسان نظامی در سراسر دنیا دارن میگن این ادامه این جنگ به نابودی کامل اسرائیل خواهد انجامید. اسرائیل قطعاً بازنده است و مقاومت قطعاً برنده این جنگ هست انشالله،
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای قاسمیان از اینکه با ما گفتگو کردید و استفاده کردیم از صحبت‌های ارزنده شما.
سلامت
باشید، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن. مثل چی؟ مثل مسئله خانواده، مثل مسئله سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، نوع آشپزی، نوع خوراک، تفریحات، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما با همسر، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با رئیس، با مأمور دولت، رفتار ما با سفرهای ما، نظافت و طهارت، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه، اینا متن زندگی است.
زمستون رسیده، هوا سرده، باید به فکر هم باشیم، نذاریم سردی هوا دلامون رو سرد کنه. باید حواسمون رو جمع کنیم. فقط یکم صرف جور. باید همه کمک کنیم. یه درجه کمتر. گاز مال هم است. همه به گرما نیاز داریم.
همه با هم
در کنار هم،
دست در دست هم،
صرفه‌جویی اقتصادی،
بهینه‌سازی مصرف،
اصلاح الگوی مصرف،
در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ادامه میدیم برنامه رویداد رو و از شما خواستیم که در کارزار اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل هشتگ اخراج کودک‌کش رو به سامانه پیامکی 301035 بفرستید همراه با نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید. و حالا وقتش شده که ببینیم دوستان عزیزمون شنوندگان محترم چه پاسخی دادند به این کارزار. آقای حمید ناصری از کرج هشتگ اخراج کودک‌کش رو برای ما فرستادن. آقای محمد رضایی از مشهد هم همین کارو کردن، یعنی هشتگ اخراج کودک‌کش رو برای ما فرستادن. یکی دیگر از شنوندگان عزیزمون به نام خانم اعظم میراسماعیلی از تهران هم همین هشتگ رو برای ما فرستادن، اخراج کودک‌کش. آقای علیرضا آقایی از دلیجان هم این هشتگ رو برای ما فرستادن و در این کارزار شرکت کردن. همینطور دوست خوبمون آقای مهدی شاه مرادی از اصفهان هم در این کارزار شرکت کردن. و همچنین از ترقبه آقای سامان رودباری هم هشتگ اخراج کودک‌کش رو برای ما فرستادن. سرکار خانم فاطمه شهرابی از تهران هم در این کارزار شرکت کردند و هشتگ اخراج کودک‌کش رو به 301035 فرستادند. و اما اراده برای صدور حکم اعدام نتانیاهو و سران جنایتکار رژیم صهیونیستی. در مورد این موضوع گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حسین کاشانیپور، کارشناس و پژوهشگر سیاسی و مسائل منطقه. آقای کاشانیپور سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم سرکار خانم کرمی، خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بی پایان بر شما. آقای کاشانیپور، رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه دشمن در غزه و لبنان با وجود همه جنایات جنگیش پیروز نشده و نخواهد شد، اینطور فرمودن که حکم بازداشتی هم که برای نتانیاهو صادر کردن کافی نیست و باید حکم اعدام او و این سران جنایتکار صادر بشه. این فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، به اتفاق بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود.